اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز جمعه 15 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دفتر ولایت ننگرهار در خبر فوری گفته است که مرز ترخم امروز جمعه در اوایل روز برای مسافران و ترانزیت باز می شود. گذرگاه ترخم برای 9 روز پیهم مسدود ماند و بیماران، کسبکاران و رانندگان وسایط در دو طرف دروازه ترخم گیر ماندند. مقامات محلی طالبان برای ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه از مسافران خواست تا به خاطر مسدود بودن مرز با سمت ترخم سفر نکنند. به نظر می رسد که چندین دور مذاکرات میان مقامات طالبان و حکومت پاکستان برای بازگشایی این مرز باعث شده است که مرز ترخم برای مسافران و ترانزیت بار دیگر امروز بازگردد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که همه حقوق شرعی زنان و شمول تحصیلات برایشان داده می شود و نباید در این زمینه عجله کرد. ندیم به تازگی در گفتگوی ویژه با تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان گفته است که زیر نام تعلیم زنان، کشورهای جهان برایشان بهانه خوب پیدا کرده اند. او می گوید که این کشورها در خصوص امنیت، اقتصاد و در مورد عدالت با مردم چیزی نمی گویند، زیرا به گفته آقای ندیم هر چیز برابر است. ندیم ادعا کرده است که جهان نخواهد زیر نام تمدن و پیشرفت افغانستان آنطوری که زنان از لحاظ ظاهری و پوشیدن لباس در سایر کشورهای غربی تردد دارند، زنان افغانستان نیز چنین باشند. ندا محمد ندیم در هفته آخر ماه دسامبر سال 2022 تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌های افغانستان با صدور مکتوب تعلیق کرد، اقدامی که با واکنش زنان افغان در داخل و خارج و جامعه بین المللی مواجه شده است. شورای پناهندگان ناروی می گوید که هنوز هم وضعیت بشری در افغانستان با تهدیدات روبروست، اما با وجود این کارمندان زن و مرد این سازمان مستقیماً کمک‌ها را به زنان و مردان این کشور رساندند. جزئیات بیشتر از احد عزیز زاده.
انگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی، در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این سازمان با وصف معروض بودن با چالش‌های متعدد به مردم افغانستان یاری رسانده است. انگلند گفته است که برای حمایت از حقوق بشر و اصول بشر دوستانه به دیپلمات‌های خارجی بیشتر نیاز است تا به کابل بروند. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی روز چهارشنبه به نشست مقامات ارشد نهادهای کمک کننده به افغانستان و بحث در مورد روند امداد رسانی به این کشور اشاره کرده، اما در این مورد اطلاعات بیشتری نداده است. همچنان ین انگلند گفته است که کمک های بشری استاری بتنهایی می توانند نیازهای دراز مدت افغانها را تأمین کنند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. وزارت خارجه روسیه گفته است که نشست مسکو در مورد افغانستان به تاریخ 29 ماه سپتامبر برگزار می شود. سخنگوی این وزارت گفت نشست مسکو بازیگران کلیدی منطقه را دور هم می آورد تا به جنبه های مختلف وضعیت افغانستان، امنیت منطقه و تلاش های بازسازی پس از جنگ رسیدگی کنند. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. در حالی که آمار کشته شدگان سیلاب در لیبیا به بیش از 6000 تن رسیده است، سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 14 ماه سپتامبر اعلام کرد که اگر سیستم‌های هشدار زودهنگام و مدیریت اضطراری این کشور به درستی کار می‌کرد، از مرگ هزاران نفر جلوگیری می‌شد. طوفان مدیترانه‌ای دانیل روز یکشنبه گذشته باعث جاری شدن سیلاب‌های مرگبار در بسیاری از شهرهای شرقی لیبیا شد، اما فاجعه بارترین آن در شهر درنا بود. سازمان حقوق بشر ایران طی گزارش اعلام کرده است که قوای قضاییه جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سرتاسری ایرانیان اسنبله 1401 تا کنون کم از کم 697 تن را اعدام کرده است. این سازمان میگوید طی یک سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به شیوه کم سابقه از مجازات اعدام برای هراس افغانی در جامعه استفاده کردند. 7 تن از کسانی که در یک سال گذشته اعدام شدند معترضان بودند که در جریان اعتراضات سرتاسری بازداشت و در محکمه‌هایی که نهادهای حقوق بشری آن را نمایشی توصیف کرد کردند محاکمه شدند. سازمان حقوق بشری ایران که مقر آن در ناروی است میگوید آمار اعدام شدگان در یک سال گذشته افزایش 36% نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن را نشان میدهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز پنجشنبه مذاکرات و گفتگوها میان رهبران روسیه و کوریای شمالی را بسیار سازنده خواند. آقای پسکوف گفت ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون با هم بحث‌های مفصلی داشته و روسیه قصد دارد تا روابط خوب دو جانبه را با همسایه خود کوریای شمالی احیا و توسعه دهد. با گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توسط همتای کوریای شمالی اش با یک سفر رسمی به پیونگیانگ دعوت شده که پوتین نیز این دعوت را پذیرفته است. صندوق وحشی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و بانک جهانی طی گزارش گفتند که 333 میلیون کودک در سراسر جهان در فقر شدید به سر میبرند. در گزارش آمده است که اگر 3 سال اختلالات مرتبط با کووید 19 نبود، باید میلیون ها کودک دیگر از فقر شدید رهایی میافتند. کاترین راسل رئیس اجرایی یونیسف گفت اثرات همگیری و همچنین درگیری ها تغییرات اقلیمی و شوک های اقتصادی باعث توقف پیشرفت در پایان دادن به فقر کودکان شده است. قصر سفید 13 ماه سپتامبر گفت که رهایی 6 میلیارد دلار پولهای منجمد شده ای ایران در بدل آزادی 5 شهروند آمریکا از تهران به معنای پرداخت جزیه نبوده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید با رد انتقادات در این خصوص گفت این مقدار پول در یک حساب تحت نظارت در قطر نگهداری خواهد شد و تهران باید برای به دست آوردن پول از این حساب آن هم صرف برای مقاصد بشری درخواست بدهد. کوربی افزود پول برداشت شده سپس به گونه مستقیم به ادارات مشخص به منظور فراهم آوری مواد غذایی و دوا واریز خواهد شد. این مقام آمریکایی علاوه کرد که رژیم تهران نه بلکه صرف مردم ایران از این پولها استفاده خواهند کرد و اگر ایران تلاش به انحراف این پولها کند ما اقدام خواهیم کرد و آن را دوباره منجمد خواهیم نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، صدرالدین عبدالوکیل معاون وزیر صحت لیبیا میگوید که تعداد قربانیان سیلاب‌های ویرانگر در شرق این کشور از مرز 6000 نفر گذشته است. این تلفات به دنبال وقوع یک طوفان شدید مدیترانه‌ای همراه با سرازیر شدن سیل شدید روز یکشنبه در شهر درناک، یک شهر مرزی در شرق لیبیا است، اتفاق افتاد که خسارات زیاد مالی و جانی را به دنبال داشته است. برگردان گزارشی از اسوسییتد پرس را فرخنده پیمانی به سمع شما می رساند.
سخنگوی وزارت داخله لیبیا می گوید که بیش از 5300 نفر در وقوع سیلاب های روز یکشنبه در شهر درناک کشته شدند. در همین حال عبدالله بلهاک سخنگوی مجلس نمایندگان لیبیا روز گذشته و رسانه ها گفت که تعداد کشته شدگان شهر درناک نزدیک به 7000 نفر رسیده است. در همین حال ویلکر تارک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از بازیگران سیاسی لیبیا خواست تا دسترسی به امداد و آسیب دیدگان را تضمین کنند. آقای تارک از جان باختن تعداد زیادی از مردم در لیبیا ابراز تأسف کرد و خواهان اقدامات هرچه عاجلتر مقامات سیاسی این کشور برای امداد رسانی آسیب دیدگان این فاجعه شد.
I'm profoundly distressed.
عمیقاً متاسف هستم که هزاران نفر در شرق لیبیا به طور وحشتناک نابود شدند و از بین رفتند و بسیاری از مردم، عزیزان، منازل، اجتماعات و دسترسی به نیازهای اولیه خود را از دست دادند. طوفان دانیل یک هشدار مهلک دیگری از تغییر اقلیم در جهان است که میتواند تأثیرات فاجعه بار بر ما داشته باشد.
پس از آن که سیل ویرانگر در هفته جاری جان هزاران نفر را در این کشور گرفت و بسیاری هنوز هم مفقود الاثر می باشند، این کشور خواستار کمک های بین المللی شده است. باشندگان شهر ویران شده درنا در لیبیا روز چهارشنبه بعد دنبال یافتن بستگان خود بودند و از نیروهای امدادرسان درخواست خریده های بیشتری برای تکفین اجساد کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ویرانی در سراسر شهر را با آواری از ساختمان‌ها و وسایل نقلیه تخریب شده در جاده‌ها را نشان می‌دهد که در اثر این سیلاب‌های شدید آسیب دیدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین، پذیرش کودکان اوکراینی توسط خارجی ها به کندی پیش می رود و یا در بعضی حالات متوقف شده است. حکومت اوکراین تلاش دارد تا این روند را از سر گیرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از معروی زمانی مشنوید. نزدیک به 200 خانواده آمریکایی از مقامات اوکراینی درخواست کردند در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، با آنها اجازه داده شود که کودکان اوکراینی را به فرزندی بگیرند. این خانواده ها در حال پذیرش کودکان اوکراینی بودند که حمله روسیه بر اوکراین آغاز شد و این برنامه به طور کل متوقف شد. استیو و لینا اولینی آمریکایی در سال 2021 دو برادر و یک خواهر را از یک یتیمخانه در منطقه اودسیا به فرزندی گرفتند، اما خانواده اولینی قصد داشتند تا لیزا خواهر سیومی را نیز به فرزندی بگیرند و برای این اقدام در سال 2022 اجازه نامه نیز دریافت کردند که درگیری روسیه با اوکراین آغاز شد. استیو اولینی میگوید:
We submitted a petition to Ukraine in October. But it was denied and they just said
ما درخواستی خود در ماه اکتبر با اوکراین ارائه کردیم، اما این درخواستی رد شد. اونا فقط گفتن که شما در امریکا و او در پولند، ما نمیدانیم که این برنامه را چگونه طی مراحل کنیم.
این وضعیت تنها مشکل خانواده اولینی نیست، بلکه نزدیک به 200 خانواده آمریکایی یک جا از هر دو حکومت آمریکا و اوکراین خواستند تا روند و فرزند گرفتن کودکان را نهایی سازند. کارولینا دنهار نماینده و وکیل این خانواده ها است.
And there was such a threat of sex trafficking, human trafficking, children falling into the wrong hands. We're addressing
نگرانی‌ها از قاچاق جنسی، قاچاق انسان، افتادن کودکان به دستان غلط وجود داشت. ما در اینجا به این نگرانی‌ها رسیدگی می‌کنیم. ما می‌گوییم که ببینید، این افراد هستند که کشور شما یعنی اوکراین از قبل به آنها اجازه داده است.
این در حالی است که 6 ماه پس از حمله روسیه بر اوکراین، با فرزندی گرفتن کودکان اوکراینی در داخل و خارج این کشور به حالت تعلیق درآمد. اسکانا ژولن ژوویچ، وزیر سیاست اجتماعی اوکراین، میگوید که پذیرش داخلی کودکان در ماه آگوست سال 2022 از سر گرفته شد.
ما فرزندی گرفتن داخلی را اولویت بندی میکنیم تا کودکان بتوانند که در فرهنگ مادری خود بزرگ شوند و با سنت‌های بومی خود پرورش یابند.
این مقام اوکراینی علاوه کرد که به فرزندی گرفتن کودکان اوکراینی برای خارجی ها اثر گرفته شده است، اما با او دسته از والدینی که از قبل اجازه یافتند و از قبل با کودکان ملاقات کردند. سابرینا دکنسن از نهاد اوکراین 300 می باشد. این گروه در مدافع از والدین آمریکایی که می خوان کودکان اوکراینی را به فرزندی بگیرند کار می کند.
There has been a program for many, many years where families host children from Ukraine.
از سالهای زیاده به این سو برنامه وجود دارد که خانواده ها میزبان کودکان اوکراینی می باشند. به طور خاص یتیمان، گاهی کودکان محرومی می باشد که وضعیت یتیمان را ندارند تا آنها در تابستان و زمستان بین 4 تا 12 هفته در کنار هم بمانند. از طریق این روند آنها تصمیم می گرفتند اگر کودک یتیم می باشد و آن را به فرزندی بگیرند.
با وجود مشکلات موقتی، خانواده اولینی با لیزا در تماس است و بار آخری که آنها لیزا را ملاقات کردند در کریسمس در پولند بود و بعد از آن همواره با او تلفنی در تماس می باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که کیم جون اون، رهبر کره شمالی، روز پنجشنبه مشغول دیدار از نقاط مختلف روسیه بود، مقام ها در ایالات متحده همکاری نظامی میان مسکو و پیونگ یانگ را ناراحت کننده خواندند. قصر سفید گفته است که هیچ کشور نباید با فراهم کردن تسلیحات به روسیه آن کشور را در کشتار اوکراینی های بیگناه کمک کند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سعید عزیز رحمان میشنوید.
کیم جون اون، رهبر کره شمالی، در سفرش به روسیه مورد پذیرایی گرم قرار گرفت. حتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصاً کیم جونگ اون را برای بازدید از پیشرفته ترین ساحه پرتاب راکت های فضایی در شرق روسیه امراهی کرد. بر اساس گزارش ها،
هر دو رهبر در مورد احتمال فرستادن یک فضانورد کره شمالی به فضا نیز صحبت کردند. در حالی که هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید جهانی قرار دارد، پس از این دیدار ولادیمیر پوتین به تلویزیون دولتی روسیه گفت که امکان همکاری نظامی با کره شمالی وجود دارد. رهبر کره شمالی روابط با روسیه را اولویت درجه یک خود خواند و با وضوح گفت که از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت میکند. با گفته کیم جونگ اون، کره شمالی همواره حمایت کامل و بدون قید و شرط خود را از همه اقدامات روسیه و رئیس جمهور پوتین ابراز کرده است. بحث پیرامون همکاری های نظامی میان هر دو کشور نگرانی واشنگتن را برانگیخته است.
هیچ کشوری در این جهان، هیچ کس نباید آقای پوتین را در کشتار اوکراینی های بیگناه کمک کند. اگر آنها روسیه و کره شمالی در مورد کدام معامله تسلیحاتی تصمیم بگیرند، واضحند که آن را بررسی میکنیم و با آن برخورد مناسب خواهیم کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد ملاقات کیم و پوتین ابراز کرد.
میخواهم بگویم که صحبت پیرامون همکاری روسیه با کره شمالی در قبال برنامه‌هایی که قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند و روسیه خود به آن رأی داده است، ناراحت کننده است.
مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر در انستیتوت بین المللی برای مطالعات استراتژیک، میگوید کره شمالی و روسیه ظاهراً با یک توافق دست یافتند که برای هر دو کشور موفقیت است. ولی به گفته این تحلیلگر، برای نظم جهانی و ثبات منطقه‌ای نگران کننده می باشد.
فکر میکنم دیدار هر دو رهبر در یک مرکز فضایی بسیار قابل توجه است. این کار نشان میدهد که کره شمالی در پی دست یافتن به چنین تکنولوژی است. با در نظر داشته این که اخیراً پرتاب دو ماهواره جاسوسی کره شمالی ناکام شد، این کشور به چنین همکاری نیاز دارد.
این تحلیلگر میگوید تردید ندارد که کره شمالی به روسیه تسلیحات توپخانه‌ای و ضد تانک کمک خواهد کرد، زیرا به گفته او روسیه مهمات خود را در جنگ اوکراین مصرف کرده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، گفته است که هر نوع همکاری کشورها با کره شمالی باید با در نظر داشت تحریم هایی که از سوی شورای امنیت این سازمان بر آن کشور وضع شده است صورت گیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
روسیه در یک تلاش برای ایجاد تصور عادی بودن در چهار قلمرو اوکراینی که سعی در زمین کردن آن را دارد، انتخابات محلی و منطقی بین 31 ماه اگست تا 10 ماه سپتامبر در آن مناطق برگزار کرد. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت کرملین امیدوار است این انتخابات ساختگی نشان دهنده کنترل آن بر این سرزمین های اشغالی باشد، اما این چیز بیش از یک ترفند تبلیغاتی نیست. وی افزود این یک تکتیک جدید نیست. این بر سرزمین های تحت اشغال روسیه در اوکراین تقریبا یک سال پیش از برگزاری همپوسی ساختگی توسط کرملین و ادعای زمین کردن ولایات خرسون، جاپروژیا، دونتسک و لوهانس و بیش از 9 سال بعد از تلاش های ادعایی روسیه برای الحاق کریمیه برگزار شد. سربازان مسلح با تعدادی از جمع کنندگان رای خانه به خانه رفتند تا رای دهند و سربازان از مرکز رایگیری نگهبانی می کردند و رای دهندگان را مرعوب می ساختند. بسیاری از نام‌های روی اوراق رای آشنا بودند، زیرا در مجلس‌های مورد تایید روسیه در آن مناطق برای انتخابات مجدد قرار داشتند، اما تعدادی از کاندیدان اخیراً از گوشه‌های دور روسیه آمدند و برای رای دهندگان تا حد زیاد ناآشنا بودند. با وجود این، تلاش‌ها بی‌نتیجه بود، زیرا نتایج انتخابات از قبل در مسکو تعیین شده بود. کرملین به خوبی می‌داند که انتخابات در اوکراین یک تقلب کامل است، سفیر وود گفت، اما برخی در داخل حکومت روسیه نگران مشروعیت و مشارکت رای دهندگان در انتخابات در منطقه اشغالی بودند. رابرت وود گفت این انتخابات ساختگی به هیچ وجه بیانگر اراده مردم اوکراین نیست. مردمی که پیشتر در برابر تلاش‌های روسیه برای تغییر مرزهای اوکراین با زور به مدت نزدیک به 19 ماه مقاومت کرده و شجاعانه مبارزه کرده اند. این انتخابات پوتین توهین به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. مردم اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه از خاک خود می جنگند. رئیس جمهور پوتین اگر معتقد باشد که برگزاری انتخابات در سرزمین های اشغالی و وادار کردن مردم بر رأی دادن و نامزدهای مورد حمایت روسیه قدرت او را در این مناطق مستحکم می سازد یا بر رسمیت شناختن بین المللی تلاش برای الحاق آنها به روسیه را به دست می آورد، سخت در اشتباه است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده هرگز ادعاهای فدراسیون روسیه در مورد هیچ یک از اراضی مستقل اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد. ما به هر فردی که از انتخابات روسیه در اوکراین حمایت می‌نمایند، به شمول آنان که به اصطلاح را ناظرین بین المللی معرفی می‌نمایند، یادآوری می‌کنیم که آنان ممکن مشمول تحریم ها شوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با برگشت طالبان به قدرت از 2 سال به این سو، آینده تحصیل مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان به خاطر عدم تمویل مکاتب در وضعیت ناگوار قرار گرفته است. گزارش از اسوشیتد پرس را در مورد وضعیت مکاتب مهاجرین افغان در کراچی همکارم شیلا نوری به توجه شما میرساند.
بیشتر از 300 شاگرد در لیسه جمال الدین افغان در شهر کراچی پاکستان درس میخوانند. این مکتب با کمبود بودجه روبروست. ذکرالا یونسی مدیر لیسه میگوید که فعالیت این مکتب اکنون در نتیجه کمک های مالی و منابع مسئولین مکتب ادامه دارد.
این مکتب را با کوشش های شخصی خود پیش میبریم. مردم از اینجا دیدن میکنند و وعده کمک میدهند، اما سپس چیز روان نمیکنند. با مشکلات متعدد روبرو هستیم. کمبود آب داریم، مشکل برق است، پرداخت کرایه و معاش معلمین و کمبود کتب درسی داریم.
شاگردان و معلمین از کمبود منابع برای مکتب شاکی‌اند.
کتاب باشه که آدم بتونه درست درس بخونه، در اینجا حداقل همقدر شاگردان هم میتونه که فیس خود صحیح و درستی بیاره. در اینجا هر معلم که میای بخاطر که شاگردان فیس نمیتونه، هر کس که میای اینجا ضرورت به پیسه داره میای، در اینجا استاد میشه و پس دوباره میرن.
با وجود مشکلات، دختران در این مکتب که نخست توسط یک مؤسسه غیر دولتی آلمانی تمویل میشد، به خاطر دسترسی به آموزش احساس خوشی میکنند، به خاطر که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان بر آموزش دختران، آنها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتوانند.
طالبان بہت ظلم کر رہے ہیں.
طالبان رژیم سرکوبگرا هستند و به ما دخترها اجازه تحصیل نمیدهند. دخترهای خاله هم به مکتب نمیروند، اما پسران خاله هم میروند.
هرچند لیسه جمال الدین افغان با وجود مشکلات مالی توانسته حداقل تا هنوز به فعالیت خود ادامه دهد، اما یکی دیگر از مکاتب پناهجویان افغان در کراچی بسته شده است.
امارت اسلامی و هم برسد اقتدار آنه که بعد
پس از این که امارت اسلامی قدرت را در افغانستان به دست گرفت، نهادها از تمویل و حمایت مکاتب ما دست کشیدند. تلاش کردیم تا با کمک مردم محل برای 5 تا 6 ماه با فعالیت خود ادامه دهیم، اما بعداً امکان نداشت. مردم این منطقه غریب هستند و توان پرداخت فیس مکتب را ندارند و ما رای دیگر جز بستن مکتب برای آنها نداشتیم.
حبیب رحمان میگوید او نگران آینده کودکان است که در مکتب وای مصروف آموزش بودند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 1.35 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان ثبت نام شدند و شمار زیاد از این پناهجویان از 10 سال بدین سو در کراچی زندگی میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان به نقل از حکومت پاکستان گفته است که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در آگوست 2021 تا کنون تقریبا 600 هزار مهاجر دیگر از افغانستان و پاکستان آمدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، فعالین و پناهندگان افغان در پاکستان میگویند که پس از درگیری در مرز تورخم و مسدود شدن مرز برای ترافیک در تورخم، پلیس پاکستان بازداشت مهاجرین افغانستان در پاکستان را افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در مصاحبه فوزیه احسان با اشمت الله وجدانی، فعال حقوق بشر و یک تن از مهاجرین افغان در پاکستان میشنوید.
معلومات شما چیست؟
بعد از اینکه تحریک طالبای پاکستانی در بعضی از مناطق پاکستان حمله کردند در چترال پاکستان و بالاخره درگیری اخیری که در منطقه تورخم صورت گرفت که منجر به مسدود شدن درب تورخم شد، این دو تا موضوع باعث شد که حکومت پاکستان و کابینه فعلی پاکستان که از طرف حکومت سرپرست پیش برده می شود، جلسه کابینه اینا فیصله کردند افغانایی که به صورت غیر قانونی و یا مداری که در اختیار ندارند و اینا در پاکستان زندگی می کنند، اینا باید هر چه زودتر خاک پاکستان را ترک بکنند. در غیر آن صورت این افغانا ممکن بازداشت شوند و بعد از بازداشت شدن و اینا دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد.
این اعلامیه یا این فیصله چه وقت صورت گرفته؟
این فیصله تقریبا دو سه روز پیشتر کابینه حکومت فعلی پاکستان فیصله کردن و همچنین ایالت سند پاکستان نیز اعلام نمود که در اونجا وزیر داخلی فعلی پاکستان به صورت واضح گفتند که افغانایی که در ایالت کراچی زندگی میکنند، در ایالت سند و در شهر کراچی پاکستان، اینا در بعضی از مناطق به صورت کتنوی زندگی میکنند و اینا هر چه زودتر باید کشور را ترک بکنند و دوباره به افغانستان فرستاده شود. اما گزارش ها میرساند که یک تعداد از افغانایی که از طرف دفتر ملل متحد اینا کارت قانونی دارن، کارت قانونی مهاجرتی، پلیس پاکستان در بعضی عملیات ها در بعضی از مناطق کراچی یک تعداد از این افغان ها را نیز بازداشت کردن که واقعا نگرانی را در میان افغانایی که در پاکستان زندگی میکنه به وجود آوردن.
دلیل اصلی ای که کابینه سرپرست حکومت پاکستان این فیصله را کرده معلوم است چی است؟
کابینه پاکستان یکی از دو مورد را اینا بیشتر رویش تمرکز دارن. مورد اولی که ناامنی های اخیر در پاکستان در اکثریت از مناطق گسترش پیدا کرده و پاکستان بارها از طریق رسانه ها و همچنان وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند که تحریک طالبای پاکستانی و اینا ادعا کردند که اینا در افغانستان هستند و از افغانستان اونا من عملیات را در مناطق از پاکستان انجام میدن و از طرف دیگه اونا ادعا میکنن که ممکن در این عملیات ها بعضی از افغان ها نیز همکار اینا باشن، در حالی که فکر میکنم افغانایی که در پاکستان زندگی میکنن اینا در یک دیار مهاجرت هستند، در وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرن، هیچ گونه موردی وجود نداره که این افغان ها در این قضایا دخیل باشن و از طرف دیگه بحران فعلی اقتصادی که در پاکستان به وجود آمده، اونا ادعا دارن که یک تعداد زیادی از دلار از پاکستان قاچاق میشه و اینا به افغانستان انتقال داده میشن و به یک نحوی اونا ادعا میکنن که در این قضیه هم نیز افغانا دخیل هستن و این موضوع باعث شد که کابینه پاکستان بیان و اینا فیصله بکنن که کسایی که در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکنن ممکن در بعضی از تخریبات و بعضی ناامنی ها و قاچاق و سایر موارد اینا دست داشته باشند و این موضوع ایجاب میکنه که افغان ها دوباره به کشورشان فرستاده شوند.
گفته شده یک تعداد افغان هایی که اسناد اقامت و اسناد مهاجرت پاکستان هم دارن گرفته شدن.
ما چند پیش نیز شاهدی بودیم که یک تعداد از افغان هایی که با وجود پاسپورت و ویزا داشتن اینا را پلیس بازداشت کرد. پلیس گفت که به خاطر که ما میخوایم از اینا تحقیق بکنیم اینا را به حوزه های مربوطه انتقال دادیم، اما بعد از تحقیق دوباره میشه که اینا را ما آزاد بکنیم. این مورد اتفاق افتیده متاسفانه.
و با معلوم است به چه تعداد افغان ها فعلا بازداشت هستند؟
نظر به گزارش تایید شده ای که وجود دارد تقریبا در حدود 150 یا بیشتر از این افغان های هستند که فقط در ایالت سند و کراچی پاکستان اینا در بند سر میبرند، اما به صورت پراگنده ممکن در بعض شهرهای دیگه نیز افغان ها بازداشت شده باشند.
بسیار تشکر آقای مجدانی.
شنونده های محترم، این بود داشته های پخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.